الحمد لله. هم خدا رو شاکریم که دوباره سال جدید و توفیق بامون دادن که آقا نشیم و هنوز از کار علمی بله دست بر نداریم. بله معمولا دیگه سالای آخری طوریه دیگه، با عناوین متعدده، اما چیزی که از دست آدم میره اینه که آدم دیگه تحصیلشو دست میده، بعدم تحصیل که دست میره حتی تدریس جای تحصیلو نمیگیره، حتی تدریس جای تحصیلو نمیگیره. تحصیل مازاد بر حیث علمیش یک روحیه ای در آدم ایجاد میکنه. اگه آدم واجد ملکه نشده باشه و مشغول کار دیگه ای بشه نابود میشه این. بله. و کم له من نظیر، کسانی که تجربه کردن و خائبن خاسرا خواستن دیگه برگردن و نشد، یعنی این پل خراب شد دیگه، اینو نتونستن برگردن. و برای همیشه از فواید و مزایاش موندن. حالا خدا لطف ما کرد، یعنی اگر دست خودمون بود نمیشد، شاید اصلا بعضی از اعمالمون مانعیت ایجاد میکرد که این نسل رزق بمونه، لکن حالا به لطف او این رزق موند و ما هنوز الحمدلله محصلیم و درس میخونیم و مباحثه میکنیم و خود این خیلی جای شکر داره الحمدلله. و اینی هم که ما در سال قبل من حیث لا یحتسب این کار، یعنی کتاب شریف و اصولی مرحوم امام رضوان الله علیه شد محور مباحثاتمون، ولو اینکه واقعیتش اینه که نه برنامه ای بود و نه فکری بود و نه تحلیلی، لکن حسب دعبی که همیشه اول بحث داریم مشورت میکنیم با دوستان این شد. و باز اینم واقعا یه لطف من حیث لا یحتسبی بود. هر چقدر من بعدش فکر کردم که چجور این رزق شد، جز اعجاز و کرامت چیزی توش نبود. امروز واقعیت قضیه اینه، واقعیت قضیه اینه که این معدن بی انتهاء قرآن و اطرت که قرار بوده که کل ما کان وجه من وجوه سعادت و شقاوه در این معدن تبیین شده باشه در دسته، لکن پیدایش ابعاد جدید تو زندگی بشر رو با اتفاقات و موضوعاتی مواجه کرده که وجه و وجوه سعادت و شقاوتش مبین نیست. طبعا استخراج این و به فعلیت رسوندن این مسئله از متن قرآن و اطرت کار ماست. و چون این موضوعات واقعا موضوعات پیچیده‌ای‌اند با چند خاصیت مهم، اولا موضوعات فرد نیستن، موضوعات متسلسلن، مجموعه موضوعات مرتبط با هم، یک موضوع نیست، عدتون من الموضوعات مرتبط با هم که یه نظامواره رو تشکیل میدن. موضوعات جدید الان این چنینی هم. حالا و انشئت به قول مرحوم امام اول کتاب بهش بگو علم یا هر چیزی که شما اسمش میذارید، اما اینا باید مشخص بشه، اینها باید مشخص بشه. اینها مشخص نشه هیچ حرکتی در آینده ما نخواهیم داشت. یا به عبارت اون آقا، آنچه که تولید شده بود که موزعینی میخواست تکشی تموم شد انبار. امروز دوباره ما نیاز به تولید جدید داریم، انبار خالی شده، این انبار دوباره باید پر بشه. بعدم نیاز به مبلغ و موزع و همه اینا سر جا خودش محفوظه، اما حلقه اول یعنی اون انبار باید پر بشه دوباره، باید مشخص بشه. مشخص شدنش هم با عقل نیست، این بدیهیه که بخش زیادیش مربوطه به عقل نیست، چون عقل برهانی نسبت به آنچه که مبدأ برهانی نداره توان قضاوت نداره. لذا این که بگی کسی بگه اینا رو باید عقل تولید کنه، نه، شرمنده ای. برمیگرده سراغ نقل، موضوعات مستحدثه با شرایط جدید پیچیده و متسلسل و مرکب. اینجاست که دوباره اون علمی که زبانشناسی کلام معصوم رو به آدم میده، میزان استخراج از زبان معصوم رو به ما میده، دوباره رخنمایی میکنه. اونم علم اصول، اونم علم اصول. علم اصول هم نه یعنی اصول عملیه و حجت، استصحاب روایتش که حجته، این همه حرف در مورد رس مال دلالتشه، مال روایتش، مال سندش نیست. ما میخواییم بگیم که منابع دین همین کتب اصلیه، کل ما قیل او یمکن ان یقال، کل ما احتاج الیه البشر سابقا حالا، ما سیعتی و سوفه یعتی، همش تو همینه. حالا این حجت هم که بشه چجور قراره اتوش استخراج بشه بیاد اعمال بشه؟ مثلا کار ما با کار حجج و اصول عملیه نیست، کار ما الفاظه و زبان باید گره گشایی بشه تا بتونه حکم تحویل ما بده. یعنی باید روایت از قرائن شخصیه و زمانیه و مکانیه و شأن صدور و شأن نزول خارج بشه و در این حال مراد جدی امام از بین نره، یعنی انسدادی ایجاد نشه تا بعد بتونه تطبیق داده بشه. این کاری که باید انجام بده، اینو علم اصول باید زبانش رو درست کنه. ابزار و استنباط و آچار پوشیدی باز کردن این پیچ‌های عجیب غریب با اصول. حالا بین این نظام‌های اصولی جو معدود نظام‌های اصولی هم که توانه این کار رو با آدم میدن، معدود نظام‌های اصولی هم که این کار رو با آدم میدن. نظام اصولی که استخراج مناطش از خود فقط مبتنی بر ادات تعلیله، فقط مبتنی بر ادات تعلیله، دارم اصول میگم، یعنی حالا کسی که اصول نخونده خب میگه موضوع حق الخمره، الخمره حرام، لعنه و مسکه منات حق نیست. او که اصول خوند لعنش قبول کرد، او میگه فقط منات تو لعنه هاست، اینطور میشه دیگه. بعد اون موقع تو ادله شطرنج که لعنه نداره، اون موقع تو ادله احیاء مواد که لعنه سخته، تو ادله وقف که لعنه نداره. بعد امام رضوان الله علیه، بخونید نامه امام مرحوم آیت الله قدیری، میگه اگر نتونید تو این موارد منات بگیرید، فقهتون مال کوخنشینانه. خب چجور باید منات بگیریم؟ اونم مناتی که به امام نسبت بدیم، بگیم اراد الامام علیه الصلاة و السلام هذا المعنا. چه حجت دلالی میتونه این رو به شما اعطا کنه؟
برکت امام رضوان الله علیه، این سفره‌ای که برای ما گسترده شد. اگر کسی نظام و اصولی امام رو یاد بگیره، این نظام و اصولی جز مدرن ترین نظام های اصولیه تو استنباط. این نظام میتونه اجازه بده که ما اون کارا رو انجام بدیم، سندن و دلالت. شما تو نظام اصولی مشهور روایات بخار قابل اعمال نیستن، معمولا قابل استفاده نیستن، چون تقریبا عمدش اون روایات مبتلا به عمده که تو کتب عربه نیومدن، علا تصریح خود مرحوم علامه مجلسی، اینا وجاده ایه، روایات وجاده ای قابل فتوا. چه کار کنیم ما؟ موقع دستمون از منابع کوتاه میشه. اون نظام اجتهادی علمی تلقی غلط نشه، نه اینکه چون ما نیاز داریم پا ما بریم یه طوری حجتش کنیم، نه وری هم فکر نکنه کسی، نه، نظام اصولی که وقتی اعمال میشه بدون شناخت نیازها اعمال میشه، میبینید دست شما رو باز میکنه تو ادله، هم سندن هم دلالتن، که بعد اون موقع فقه ما به کلیت جوابگوی تمام نیاز هاست به کلیته. یکی از اون مدرن های راقی، یا شاید تنها مدرن راقی امروز ما، این مدل امام رضوان الله علیه. حالا خدا رو رزق کرد ما هم لزوما، من گفتم شبه اعجاز، ما قرار نبود، بعد تو دور خوردیم دور خوردیم اومدیم سر این سفره. بله بالاخره اینجا، بله اینجا شبیه اون قصه چایریز هیئت آقا ابو عبدالله که چایریزش فخر به دنیا میفروشه، مقلد این نظام فخر به سایر نظام های اجتهادی میفروشه. فقط کسی بتونه این نظام یاد بگیره ازش دفاع، یعنی بفهمتش. حالا مجتهد نمیخواد، مجتهد یعنی بتونه از این عبور کنه، شوخی نیست. آقا شما فقط مقلد این نظام فکری بشید، اون موقع به صورت خارجی ما لبک میتونیم بگیم واقعا به دستوری که آقا حفظه الله تعالی روحی له الفدا به ما تکلیف کردن، یعنی تولید علم تو زمینه عرصه خودمون، از ما نانو و نمیدونم فناوری را نخواستنه، از ما اینا را خواستنه، میتونیم لبک میتونیم اون موقع مدل فلسفه تاریخ در مقابل فلسفه تاریخ اگوست کنت ارائه بدیم، میتونیم روانشناسی در مقابل آقای فروید ارائه بدیم، میتونیم تعلیم و تربیت در مقابل نمیدونم ژان پل سارتر رو، در مقابل راسل و در مقابل این بنتام و جان استوارت میل و اینا ارائه بدیم، روسو امیل، کتاب امیل در مقابل اینا ارائه بدیم. میتونیم فقه سیاسی و فقه مدیریت در مقابل امثال نیچه ارائه بدیم، نصابون باز میشه. فقط بتونیم این نظام فکری را تلقی کنیم یه دو و تمام. برجام چند سال دیگه ازش مونده؟ نه خود اولیش، حالا شما ماش لج نکنید، گناه داره، 10 سال. ها بله فکر کنم چقدر دیگه مونده ازش؟ 15 سال، 10 سال، 10 سالش بگیریم 8 سال دیگه مونده ها. فکر کنم ما زودتر از یعنی این برجام تمام بشه ما زودتر به نتیجه رسیدیم انشاءالله. آره و دیگه بارمونه ببندیم بریم، بعد اینکه این کار تمام شد دیگه فانوسخه ببندیم به خودمونو بریم تو مقام جنگ با دشمن، لعنت الله علیه، بریم تو مقام جنگ با دشمن، این کارمون تمام بشه، اون موقع میتونیم بگیم آقا اون تکلیف فعلی روی زمین را انجام دادیم. اینجا اون بار گفتم برای دوستان، اینجا کسی انقلت نکنه ما تکلیف به دوشمون نیست چون مقدماتش نداریم پس بریم تکلیفی که مقدماتش داره انجام بدیم. اینجا قصه یه جور دیگه است، تکلیف وقتی اومد مقدماتش هم میاره، یعنی تنجزش قبل مقدماتش میاد، مثل شهید جهان آرا و مثل شهید باکری و مثل شهید همت و این شد فرمانده اطلاعات عملیات سپاه، بنده خدا، حتی پایگاهشون رو اداره نکرده بود تو مسجد. چجور شد فرمانده اطلاعات؟ بعد به نظامات راقی اطلاعات عملیات دنیا و موساد و نمیدونم MI6 و نمیدونم ارتش خودمون که نگاه میکرد میگفت واقعا یکی. اقدام کرد دیگه، شد. مقدمات چم نداشت، گفت مقدمات چم بیاد. گفت شهید تهران مقدم میفهمود رفتیم، وقتی رفتیم سوریه و لبنان و اینا برای قضیه موشکی نگاهمون کردن، گفتن مثلا شما خب باید مثلا چیکار کنید، اومدید موشک، چهار تا بچه دیپلمه. ریاضی مثلا 3 و 4 خونده باشید کافیه، خواهی موشک یاد بگیرید. شد دیگه. تکالیف انقلاب اینطوریه، تکلیفش که میاد به تنجز میرسه، بعد باید بری مقدمات چه بیاری. خود انقلاب هم اینطور بود دیگه، خود اصل انقلاب هم اینطور بود. امام انقلاب کرد، بعد نوبت رسید به بقیه کاراش. خیلی قانون وضع موضوع اون لعام نبود، اول قانونی ببندیم، آدماش بسازیم، تکالیف مصوبات، تمام آیین‌نامه ها، تمام منظومه های قانونی مورد احتیاج اینا اول اینا رو انجام بدیم، بعد بریم انقلاب کنیم. خب هیچ، گفت انقلاب میکنیم، اونی که تا اینجا کشتی آورد بقیه‌ش هم میبره جلو. یا علی تو این قصه هم همینطور. بعد کسایی که به این مدل عمل کنن، اولین برکتی که براشون پیش روی میاره انشاءالله، اول اگه به شرط اهل مراقبه باشه، اهل غفلت نباشه، اولین اتفاقی که براشون روی میاره توحید افعالی میبینه. که امام میگه نقطه آغاز سلوک عملی تو چه حدیث، میگه توحید افعالیه. اون قدیمی هم همینه میگفتن، میگفتن اولین گام، اولین شرط چی میگفتن آقا؟ ترک اعتراض و تسلیم بر خداوند متعال. ترک اعتراض تسلیم یعنی چی؟ یعنی بفهم، یعنی ما رأیتو الا جمیلا. اولین برکتی که تو این مدل به وجود میاد برای ما، حالا خیلی باید بریم هم درس بخونیم، هم کار کنیم، هم ریاضت بکشیم تا برسونمون در اول این منزه. برکت انقلاب اینه کل اینا رو راش کوتاه کرد. شما هم یه اولش که رفتی خمینی چی نداری؟ انهو افواب نعملت، باید گریه کنی تا کار درست بشه، و الا هیچ ما هیچ دست نخواهیم. بعد یواش یواش میفهمیم کم من فعت قلیله غلبت فعت کثیره، رأی العین میبینیم. برای ماهایی هم که آدمای محسوس نگری هستیم، تجربه بزرگترین مبنای علمه. بعد دوران طفولیتمونه دیگه، عقلی نداریم. اگه عقلی داشتیم میفهمید خدا میگه من رزاقم، به شما چه مرد نداریم، چون اینو نداریم باید تجربه کنیم. تو مقام تجربه میریم کم منفعت قلیله، بعدا یواش یواش به همون فضای بچگانه خودمون میگیم خدای خوبی داریم، یه اعتمادمون میره بالا. ان شاء الله بتونیم با این افق به امام نگاه کنیم و به امام نگاه کنیم و به امام نگاه کنیم و به هیچ کسی کنار ایشون نگاه نکنیم. تبلور عینیش هم میشه حضرت آقا، تبلور عینیش بردن و جمعن حضرت آقا. آقا هم دوباره فهمودن که آقا برید تو سیره امام، برای هر مشکلی درمانش هست. اینطور نگاه کنیم و اینطور حرکت کنیم و ما نه نوکر فیلسوف شدنی، چندین بار اینو گفتن، نه نوکر اصولی شدنی، نه نوکر مفسر شدنی. دنیا الان تعریف داره، به کسی میگن فیزیک دان که تاریخ علم فیزیک با همه ادوارش، تمام قوانین فیزیکی از پایه تا نمیدونم ناکجا آب و همش بلد میشه فیزیک دان. به کسی میگن ادیب که سیبویه با تمام منظومش، ابن هشام با تمام منظومش، میشه هست. به کسی میگن فیلسوف، ارسطو رو با تمام منظومش، افلاطون رو با تمام منظومش، ابن رشد و نمیدونم بو علی و خواجه و سادات شیرازی و نمیدونم قطب الدین شیرازی و شیخ اشراق و همه اینا میردام با منظوماش. بله ما من اصلا نمیدونم میردام ها چند تا کتاب داره علیه الرحمه، فضلا از این که خونده باشمش. به کسی میگن اصولی و ها کذا، توی که نمیدونی اصلا شهید ثانی کتابی در اصول داره، چجور اصولیه هستی؟ توی که تو عمرت معالم و قوانین نخوندی چجور اصولیه هستی؟ نیستم. ما مقلد یه نظام فکری میخوایم بشیم، هم در فلسفه هم در اصول هم در فقه انشاءالله، که بتونیم یه حرکت انجام بدیم. ما اینا رو به مقدار مورد احتیاج قرار یاد بگیم. رضا آقا همین در مورد ادبیات فرمودن، در مورد اصول فرمودن، در مورد همه این علوم به مقدار مورد احتیاجمون انشاءالله باید تحصیل بکنیم و بریم دنبالش. اما کی معلوم میکنه به هر کدوم از این علوم چقدر نیاز داریم؟ این حضرت اصول. پلیس چهار راهه، سهم هر کسی رو، زمان حرکتش رو، همه رو معلوم میکنه. لغت چقدر، بلاغت چقدر، فلسفه چقدر و و و. انشاءالله بتونیم اینه تکلیفش معلوم کنیم و زودتر هم به نتیجه برسیم. اینا مقدمه است، اینها مقدمه است. یکی از مزایای این کاری که حضرت امام رضوان الله علیه تعبیه کردن، فقه به معنای قرآن و عترته، نه فقه به معنی آخر. ساره مشهورا، امروز شما روزی که میگفتی فقه، معنایی که از فقه اراده میکردی چی بود آقا؟ میگفتی که من بتونم با منابع احکام حکم مبتلا به مسئله را استنباط کنم. خب الان رفتی یه مسئله ای پیش اومد، آقا وقت اذان ذهاب خمره است یا استتار قرص شمس، خب چجور جمع بندی میکنی؟ میری آیات و روایات و اینا رو جمع میکنی؟ نه، همین الان، همین الان عمده کسانی که میخوان زحمت بکشن کار کنن از متعلمی چجور کار میکنن؟ میره کتاب الصلات حاج عارضا همدانی رضوان الله علیه میاره. حاج عارضا همدانی فرمتی داده به بحث؟ نه، خیلی زحمت کشیده است، میره مبسوط شیخ شروع میکنه، از فرمت شیخ استفاده میکنه، بقیه رو میکنه حاشیه این مدل. خب باشم بالاخره آدم درس خونده دیگه، 10 سال درس خونده باشی قطعا عقولی میگی، شما هم هر چی ببینی عقولی میذاری کنارش، باشم به یه جنبندی میکنی و به نظر میرسی. خب این که نشد که مستقیم از قرآن رو اطرت شد، حواشی نظریه حاج آقا رضا. قالبش هم از اونجا اومده. اگه میشد فقه قرآن رو اطرت چجور بود؟ کما ان شیخنا طوسی علیه الرحمه رجع الى ادله الاحکام استینافا ابتداءا، بعد خودش مهندسی کرد این سازر تولید کرد. تو بلند شو برو این سازر تولید کن ببینم میتونی. معماری نمیکنیم ما، ما خونه از پیش ساخته میگیریم، حالا یه چهار تا آجر کم و زیاد میکنیم میشه. نشد که بعد طبعا اگر کسی قدرت علمیش اینقدر باشه نمیتونه از کتم عدم یه معماری جدید بسازه. بعدا طبعا میگه آقا جامعه شناسی اسلامی وجود یا نهایتا اگه وجود داره عقل بعد استنباطش کنه. بعدم حواسمون نیست، فعلا دکده جهانی همه حرفا میره رو اینترنت، یه کسی او برای آب داد میزنه الحق ما شهدت به الاعدا، حالا خودش اعدا ها لعنت الله علیه، اما میگه دیدی اینا هم اینا هم گفتن، ما هم گفتیم، فقط تو عبادت تقلید داریم، بقیهش مال خودمون عقلا و عقل و اینا، ما هم همینه میگفتیم، فقط اینا آخوندا کردنش. از این حرفا بمون میزنه، در حال که ما میخواستیم بگیم اباحه‌ای که از فیلتر شارع بگذره مقدسه. ما اینو میخواستیم اثبات کنیم، هم کلامن هم عملا فقه هم بایدش هم بدیم. خب چجور باید به این برسیم؟
گفت که امام رضوان الله علیه موقعی که در ترکیه بود گفت که برام یه وسیلت النجات بفرستید و یه دور وسائل و یکی دو تا از این کتب منابع و به تالی و به دلالت الالتزامیه، اینو خودم میخوام معماری کنه. این نقل تاریخی معید همین معنی است. اگر کسی به یک نظام این چنینی برسه بذارش بره تو ادله، خودش بین ادله خط و رفت میبینه، بعد که خط و رفت دید از همون خط و رفت ها استفاده میکنه یه معماری درست میکنه. ممکنه یه کتاب جدیدی تو فقه تولید بشه، یه کتاب دیگه هم تولید بشه، کتاب دیگه هم تولید بشه. خطر ای کارم تولید کتاب جدید، تجدد تو فقه، فقه جدید به وجود بیاد که این مدلی که داشتم توضیح میدادم یعنی جلوگیری از هر گونه مدل جدید. فقه جدیدی هم نیست. این معنای حرف امام بود، فقه جواهری اما با شناخت عنصر زمان و مکان. خیلی ها بین اینا تناقض میدیدن، گفتن اگه فقه جواهریه با عنصر زمان و مکان جمع نمیشه، اگه عنصر زمان و مکان با فقه جواهری جمع. یه حرفو کیا میزنن؟ متجددی. رد یه حرف همونو بود که عرض کردم، ما میخوایم بگیم روایته لا یختص به زمان خاص، متد استنباطش هم لا یختص به زمان خاص. ما باید یه قصه رو حل کنیم، همه هر طرف بریم به اینجا میرسیم. این تکلیفش حل. خیلی از شبهات کلامی که تو حوزه تشریعش شارع داره به وجود میاد همه جای عالم، مال اینه که ما اینو حل نکردیم. اگر ما خوراک بدیم بخورن سیر میشن، سیر بشن یه عقل نمیشینه علکی فکر کنه کی گفت شارع معصومه، کی گفت شارع همه نیازدار. گفت بابا گفت خوردی آن سیر شدی تا دیگه چی میخوای؟ یه ما بتونیم این زحمت بکشیم این کارو بکنیم، بازی بردیم ان شاء الله. دفعن لا رفعن خیلی از حرفا منتفی میشه، عدل گرسنه در اومدن این حرفا، دل سیر بشه یه حرفا هم از بین میره ان شاء الله. کار میخواد، کارمون هم ان شاء الله با این اصول تا ببینیم خدا چه مقدر میکنه، ببینیم رزقمون میشه کارمون به کار اسمونی برسه یا نه ان شاء الله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که داشتیم به این کتابی که جلوی چشم من هست به نظرم رسید به خدمت شما عارضم و تحقیق مرحوم امام رضوان الله علیه. ذهنم اینه که ما رسیدیم به تحقیق. برای این وقت تحقیق جانم بله اینجا رسیدیم دیگه. نگفتن پینا رو نخوندیم ها، اشکال نداره. گفتم استدلالای آیه آخوند رو، استدلالای آیه آخوند رو گفتم. خب حالا بذارید من بر اساس اون چیزی که تو ذهنمه استدلال آیه آخوند و این دوتا منهارم یه اشاره بکنم، چون چیزی نمونه. من فکر کردم اینا رو خوندیم تا چون همش یه مقوله است، همه یه حرفا یه مقوله است. اینو بگم و در دقیقه وقت داریم یاداوری کنیم شدیم یه عبارتی بخونیم و بعد اگر چیز دیگه ای هم آقای انتظار بوده بفرمایید من توضیح میدم ادامه میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید رفقا تو بحث معانی حرفی، تو بحث معانی حرفی اجمالا ما به اینجا رسیدیم که من یه یاداوری از کل ماجرا میکنم خلاصه که بفهمیم، چون الان میخوایم بریم تو و تحقیق، همه دارایی هامون و محیط نزاعمون یادمون بیاد. ببینید عزیزان، ما تو معانی حرفیه الان اونجا از اصول فقهیاتون بیاد، حالا بلبنا بر همون دوتا کار برسان که پایی نداشته باشیم. ما رسیدیم به این که در معانی حرفیه عده زیادی دنبال حل وجودات ربطی بودن. یادتون آقای مظفر چه استدلال قشنگی گفت؟ گفت بالاخره ما موجودات ربطی داریم، اونا هم تو مقام تفهیم و تفهم دال نیاز دارن، و چون جنسشون غیر استقلالیه، نه وضع خاص موضوع اون لخاص و نه وضع آن موضوع اون لعام، اینا رو پوشش نمیده. قسم چهارم که ها ممتنعه. اصلا سر این که آقای مظفر قبل این که اشاره به قسم ثالث کنه اسم حالی قسم رابعه گفت کی بود؟ میخواست از خلفش استفاده کنه، گفت رابعه که باطله. یک و دو هم که مشکل ما رو برای معانی حرفی حل نمی کنن. انحصر الامر فی، اینی هم بگیم واضع لفظی برای معانی حرفی با این شدت احتیاج وزن نکرده که امر لغویه. حکمت واضع اختزای وضع الفاظ برای معانی داره. پس بیایم سراغ قسم سوم. بعدش هم از همینجا نتیجه گرفت که حرف ما دلیله، حرف آقای آخوند اصلا دلیل نیست. آخوند گفت از قسم دو هم. ما میگیم بابا اصلا این وقتی معنای حرفی جایی برای قسم دو وجود نداره، قسم دو کلیه. ما اینجا استقلال نداریم تا بعدا این مستقل تقسیم بشه به جزئی و کلی، استقلال نداریم تا تقسیم بشه به جزئی و کلی. لذا اصلا با قسم یک و دو نمیتونیم کار کنیم. اگه بخوایم جمع بندی کنیم، قسم یک برای جزئیات، قسم دو برای کلیات، قسم سوم برای غیر مستقل ها. این شد یه مدل، این شد یه مدل. ما اونجا گفتیم آقا اجازه بدید انشاءالله میریم کفایی میخونیم میبینیم یه حرف اجحاف به آخونده. آقای آخوند نگفت که من معنا حرفی نفهمیدم که شما دارید براش غیر استقلال معنای حرفی توضیح میدید. آخوند گفت من میفهمم معنا حرفی چیه، من میفهمم غیر مستقل چیه، اما تو غیر مستقل ها کلیت میخواید. تو غیر مستقل ها کلیت میخواید. به عبارت دیگه کلیت یه امر مبتلا به ماست در همه نواحی تفهیم و تفاهم. چه تفهیم و تفاهم تو امور غیر مستقل، چه تفهیم و تفاهم تو امور مستقل، چه تفهیم و تفاهم تو امور مجرد، چه تو امور مادی، چه تو امور اعتباری، چه تو امور تکوینی و حقیقی. شما نیازه به جاها کلیت دارید. برام با این زبون دیگه میگم که هم مطلب جدید باشه، هم یادآوری باشه، هم جمع کل مشارب باشه، چون میخوام برسم به وقت تحقیق تا بفهمیم امام رضوان الله علیه این همه تکسرات همه رو جمع کرده توی چهار تا استخونبندی فکری. گفته این چهار تا استخونبندی ما باید تکلیفش معلوم کنیم دیگه. این قدم نگید قال فلانی اورد علی فلانی، قال فلانی اورد، شلوغش نکنید. همش تو همین فضا هر یه تیکه‌ای از اینو عوض کرده، ما باید جواب تکلیفمون رو با این استخونبندی معلوم کنیم. خب آقای آخون برای اینکه بگه ما اون کلیت رو نیاز داریم چی استدلال کرد برامون؟ گفت من سه تا استدلال براتون میارم که شما اون کلیت رو نیاز دارید. یکی از مهمترین اون استدلال چی بود؟ فرق خبر و انشاء و این که در یه سری جملات انشائی مثل سر من البسوته الالکوفه مراد جدی متکلم از من کلیه. در سر من البسوته الالکوفه مراد متکلم از من کلیه، چون از هر جای بصره که حرکتو شروع کنی موافقت کردی با امر سر. گفته سر من البسوته، تو هر جای بصره حرکت کنی امتثلت دستور مولا را که سر من البسوته. اگر من قرار بود واقعتون غیر مستقلتن متشخصتن خارجیتن منحصرتن به مصداق خاص، تا تو رو اون مصداق نری سر من البسره امتصال
نمیشه. در حالی که بصره اگر 100 کیلومتر در 100 کیلومتر، اگر 20 کیلومتر در 20 کیلومتر، اگر 1 متر در 1 متر باشه، هر جاش امتصال شروع کنی، سیر رو شروع کنی، امتصال کردی. دو تا شاهد دیگه هم داشت، دو تا دلیل دیگه هم داشت، دو تا مطلب دیگه هم داشت، نتیجه ای برام اومده. با ما کلیت نیاز داره. من قبول دارم که تو خارج اونی که معنای حرفی فانیه در اطرافشه، نه طرف اینها، اینو من توضیح دادم، در اطرافش فانیه، اینو قبول دارم از شما، اما در مقام تفهیم و تفهم باید یه آینه کلی درست کنی که منعکس کننده اونا باشه، و بایدم لفظ من برای همون آینه کلی وضع شده باشه. حالا ای با خود سیستم آخون میسازه نمیسازنم کاری نداره، بلکه دغدغه ای بود. این دغدغه یعنی مسئله کلیت را فعلا کار نداریم، آخوند از کی گرفت؟ اما بعد از آقای آخوند تمام شاگردان مهم آقای آخوند فی الجمله اینو قبول کردن. هر کسی خواست اینو یه طوری حل کنه. یعنی یه جایی برای تو نظام لفظ شناسانش مجبور شد یه جایی برای کلیت درست کنه، کلیت رو اونجا بذاره که بگه آیا خون دغدغت درسته اما جاش اینجاست. اگه نتونست یه جایی درست کنه، خودی که تسلیم آیا خون باید میشه. اگه تونست سیستم دستکاری کنه یه جایی برای کلیت درست کنه، بالاخره حرف آیا خون بدیهیه. در مقام استعمال سر من البصره که مولا گفت سر من البصره، من الان کلیه مستعمل فیش کلی وجدانن کلی، هر جا شروع کنیم درسته، نباید حل کنیم. ما بعضی ها گفتن آقا این کلیت مال استعماله اما ربطی به وضع نداره. ما حرفت قبول داریم تو استعمال اشکال نداره که سر من البصره من وضع برای یه معنای دیگه ای شده باشه، اما الان اندل استعمال استعمال در معنای کلی شده باشه. مثل بعضی از عبارت های آغازی ها و حالا بعدا میبینیم از های اصفهانی آیا آخون ما پارسال گفتیم آیا آخون اینه جواب داد دنده خدا هم اول گفت خود بدیهیه که استعمال استعمال حقیقیه، یعنی استعمال استعمال بلا قرین است. آیت دیون زمان کفایه اون موقع که اینا رو تو کفایه میخوندیم من سر اینجا ایستادم گفتم یه مبنای این مسئله میخواد، اونم اینا آیا میشه از استعمال به وضع رسید؟ مگه نمیگفتی در استعمال اعمل الحقیقت؟ بعد مبناشو درست کردم برای بچه‌ها که نه میشه و کارهای آخون آیا آخون همش این شکلیه، هیچ اشکالی هم. حالا با همون مدل بیاییم اینجا، اول عبارت ها هم دیدید تو اقسام مصادیق اقسام عربه باز ما همینطور عمل کردیم، خود امام رضوان الله علیه الان اینجا هم همونطور. بله این استعمال آقای آخون گفت استعمالات ما ظاهر الحقیقه، یعنی استعمال بدون قرینه است، یعنی مبتنی بر علقه وضعیت و انشاء تفقل مبتنی بر موضوع له. پس اینه ببری تو استعمال فایده ای نداره، باید تو همون وضع حلش کنیم. خود تو بس کجای وضع بذاریمش؟ شد دعوا، این شد دعوا. خب یه طرف قصه، پس یکی از مشکلات ما از اینجا شروع شد. مشکل بعدی این معانی حرفیه و انشاء تفقل وجودات ربطیه یا ما شابه ذلک، اینا انحاء متعدده دارن. ما خود نیومدیم اینجا فلسفه با علی سینا و الله صدرا بگیم، ما اومدیم رو زمین خدا اینایی که بهش میگن حروف و هیئات تکلیف اینا رو معلوم کنیم. وقتی نگاه میکنیم بعضی از این حروف از جنس انشائیاتن، ایجاد معنا میکنن. مثل چی؟ مثل حروف قسم، مثل حروف تحزیزیه. یه سری از حروف اعمن هم تو مقام انشاء به کار میرن هم تو مقام اخبار. یه سری حروف اخباری هن. این هم یه فرق انحایی دارن. من جهت اخرى بعضی ها هیئتن بعضی ها حرفن. فرق بین وضع شخصی و نوعی بحثایی که قبلا داشتیم. بعضی از هیئات ما مثل هیئت فعلن اما بعضی از هیئات ما مثل هیئات مشتقاتن. بعضی از هیئات ما هیئات اعرابیان، بعضی از هیئات ما هیئات معنوی هستند مثل هیئت ابتداییت. عاشق جواد اینا رو تحلیل کردی انواع مختلفشون. چرا اینا رو گفتیم؟ یادت نره دوباره یه آسمون ریسمونی نبافیم آخرش، زور بزنیم، تلاش بکنیم، سینه کش بکشیم بالا، ماشین ده بار گرم کنه، جوش بیاره، تمام که شد آخرش ببینیم اوه یه بنده چقدر جانباز و نمیدونم شهید دادیم این وسط، چقدر از این حروف و حیات تکلیفشون معلوم نشد موندن. حواس ما شده همه اینا رو با هم دیگه جمع کنیم. درست شد آقا؟ خب وقتمون گذشت، فردا سعی میکنیم سر ساعت شروع کنیم که تا 50 دقیقه تمام کنیم انشاءالله. من چرا میگم سر ساعت تا 50 دقیقه؟ چون از آن که یواش یواش برمیگرده عقب چیزی برامون نمیمونه. لذا از همین الان سر ساعت مبدع رو بگیریم که انشاءالله کارمون درست میشه. فردا ادامه ده خواهیم داد. و صل علی محمد و آل محمد. جانم؟ گفتم با یه تأخیری. نه این هفته الان تعطیلی هم دوباره وسطش داری مقاطی باطی میشه اوزام. اینه چی بکنیم؟ اینه یکم یکم.